nuestros ojos.
Hashtag خبر.
ساعت 15 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. تعطیلی نیمی از دفاتر خدمات مسافرتی کشور به علت کرونا. رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی کشور گفت نیمی از دفاتر خدمات مسافرتی کشور به سبب کرونا غیر فعال شدند. رفیعی با اشاره به فعالیت 5000 دفتر خدمات مسافرتی در کشور افزود شیوع ویروس کرونا نیمی از این دفاتر را به تعطیلی کشاند که برنامه ریزی برای فعال شدن و جبران خسارت آنها ضروری است. رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی کشور اضافه کرد خوشبختانه عزم دولت جدید در این زمینه راسخ است و ما می توانیم به افق 20 میلیون گردشگر خارجی در سال 1404 برسیم. رفیعی پیش از این ایران را سالیانه پذیرای 8 میلیون گردشگر خارجی معرفی کرده بود. شما عزیزان همراه هستین با شبکه رادیویی اقتصاد در حالی که ساعت 15 رو پشت سر گذاشتیم و اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد دارین دعوتتون میکنم تا از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 با ما در ارتباط باشید. نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌ای که پخش میشه میتونید از این طریق منعکس کنید. در حین برنامه‌های زنده هم فراموش نکنید شماره تلفن 2265-2525 رو، و باز هم یادآوری میکنم اگر برنامه خاصی از مجموع برنامه های رادیو اقتصاد رو برای شنیدن دنبال میکردید و شنیدن اون رو از دست دادید میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد با جستجوی نام برنامه مد نظرتون فایل های صوتی برنامه های پخش شده رو دریافت کنید. در این لحظه همراه میشیم با برنامه بعدی.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. یه وقتایی پیش میاد با نسل قدیمی تر که صحبت میکنم میبینم چقدر دانسته هامون نسبت به تاریخ و گذشتمون کمه. حالا به طور مشخص وقتی راجع به تاریخ صنعت کشورمون صحبت میشه این کم اطلاعی و گاه بی اطلاعی خیلی فراگیرتره. بی اطلاعی از چی؟ از این که صنایع مختلف چه خط سیری داشتن تا به اینجا رسیدن. مثلا چند نفر از ما میدونیم که همین دستگاه‌های گرمایشی، همین شوفاژ، از کی وارد ایران شد؟ از کی تولید شد؟ تولید کنندش کی بود؟ حالا جواب این سوالا به چه دردمون میخوره؟ چه گرهی مثلا از کار ما باز میکنه؟ راستشو بخواید من فکر میکنم اصلا مشکل همینجاست. مشکل اینه که ما هنوز هم به ارزش بالای ثبت تجربه ها در کشورمون پی نبردیم. استادی داشتم هر جا هستن سلامت باشن، میگفتن که تجربه گذشتگان از منابع نفت و گاز و منابع زیرزمینی هم ارزشمندتره. حالا حرف و شعار خالی که به درد نمیخوره، ما در رادیو اقتصاد عمل کردیم و این کار رو شروع کردیم و میریم سراغ یکی از پیشگامان و بزرگان صنعت و تلاش میکنیم بفهمیم رمز و راز موفقیتشون چی بوده. لطفاً همراهی بکنید با ما، چون خیلی متفاوت و آموزنده خواهد بود. هر جایی از گفتگو نظرتون رو برای ما اگر ارسال بکنید خیلی خیلی خوشحال میشیم، به دلیل اینکه نظر شما خیلی ارزشمنده و تأثیر داره در برنامه‌ریزی ما در پیشبرد این برنامه. کجا ارسال بکنید پیامتون رو و نظرتون رو؟ به صورت پیامک. این پیامک رو ارسال بکنید به سامانه 303637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
بریم سراغ کسی که برامون بگه در هزارهای گذشته، صدهای گذشته، گذشتگان ما ایرانی‌ها در این مملکت چه کارهای بزرگی انجام دادن که هر کدومش میتونسته در جهان اون زمان یک تکنولوژی پیشرفته لقب بگیره. اگه اهل قصه و روایت و تاریخیت، بیاید با هم بزنیم به دل تاریخ ایران باستان. همراه با کی؟ مهمان ارجمند و عزیز ما خدمتشون رسیدیم. برامون از قصه های شیرین تاریخی گفتن و اینکه گذشته ما چی بوده. ما اطلاعاتمون در مورد گذشتهمون خیلی خیلی پایینه. همراه با جناب استاد اسدالله بادامچیان که ممکنه شما او رو به عنوان یک چهره قدیمی سیاسی بشناسید، ولی ما قصه های تاریخی صنعتی رو از زبان ایشان خواهیم شنید. جناب آقای بادامچیان عزیز و گرامی، خیلی خیلی لطف کردید، به ما اجازه دادید در دفتر کارتون حضورتون خدمتتون برسیم. سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملهم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما دوستان، و تقدیر از برنامه خوبی که در این مرحله‌ای که کشور ما از نظر سیاسی یک قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی، از نظر مسئله دفاعی یک قدرت عظیم، از نظر سطح دانش پزشکی و سایر دانش‌ها و نیروی ماهر در سطح بسیار بالاییه، و الان اون چیزی که واجبه بر ما اون مسئله اقتصاد و صنعت و رفع مشکلات جامعه‌مون. این حل بشه به نظرم میاد ما سایر مسائل مشکلی نداریم. و ضمن این که این حلش اینقدر سخت نیست، علت این است که ما هم یک کشور بسیار گسترده داریم، دارای انواع و اقسام آب و هواها و منابع تأمین درآمد کافی برای جامعه. مثلا ما برای داروهای گیاهی که خودش چه از نظر کشت، از نظر برداشت و از نظر تبدیلش به استراز، تبدیلش به داروهای لازم، حدود 5000 و خورده‌ای داروی گیاهی دارویی ما داریم در ایران که 1000 و خورده‌اش اونجور که کارشناسان میگن اختصاصی ایرانه. این یک ثروت عظیمه و میشه یک درآمد بسیار ارزشمندی رو داشت از نظر صنعت کشت زراعت، کشت چوب، این زراعت چوب به اصطلاح. از این نظر ما کشورمون تقریبا 3/4 کوهستانیه و نم داره. ما اگر یک دولت قوی بیاد و برنامه در تأمین درآمد از محل زراعت چوب انجام بده، کلی ثروت برای مردم تأمین میشه و این نیاز دیگه به یارانه هم نداره که به مردم بیان از این پولا بدن. وقتی که درآمد مردم بالا میره دیگه نیاز به یارانه نیست، مالیاتشون هم میدن. همچنین که حضرت امیر علیه السلام در منشورشون به مالک میفرمایند که مردم و صاحب درآمد کن ازشون مالیات بگیر، نه اینکه به زور ازشون مالیات بگیر و فشار بیار و قضیه. خب بر این اساس ما هم نیروی ماهر داریم، هم تحصیلات داریم، هم سابقه طولانی داریم که من یه بخشیشو در جلسه گذشته از انواع و اقسام امکاناتی که ما در گذشته چه در صنعت چه در کشاورزی چه در سایر جاها داشتیم این رو بیان کردم. ما طبق قبل از پیروزی انقلاب بحث بود که 200 میلیون نفر رو به راحتی میتونه تغذیه کنه، ما الان 83 میلیون داریم، پس مازاد چه میتونیم صادر کنیم؟ صادرات هم نیاز به این تحریم ها نداره که یه دولت قوی میتونه با یک سیاست های دقیق این کار رو انجام بده. کاری که در زمان صفویه انجام شده، یعنی صفویه بعد از فتنه مغول که ایران دچار ویرانی شده بود، دچار گرفتاری شده بود، کتابخونه‌هاش آتیش زده شده بودن، مسائل اینها، اینا اومدن سر کار.
رسمن قحطی اومده بود دیگه،
بانو به بخشش هم قحطی، مقدار مرض، مقدار کسالت، از این چیزا دیگه.
واقعا صفویه چه کرد در اون مقطع؟
من که در تحقیقات تاریخیم دو حکومت رو در ایران بسیار قوی میدونم، یکی حکومت هخامنشی هست که بسیار قوی بوده و برای کسانی که میخوان بازسازی کشور رو بکنن نگاه به اون روزگار در 2000 خورده سال پیش از این بسیار مهمه، و یکی هم صفویه، یعنی صفویه در قدرت شاه طهماسب اول که بسیار آدم قوی و پخته‌ای بوده و یک سلطنت طولانی هم کرده، نزدیک 50 خورده سال حکومت کرده، و بعد شاه عباس، بسیار آدمای قوی بودن. خب حالا اینها اومدن در همون زمان ایران رو از نظر کشاورزی یه مرتبه ارتقا دادن که ایران شده انبار غله منطقه و شمال آفریقا. وقت اینها نیومدن مثل دوران ما کود شیمیایی بدن، اومدن فکر کردن که خب اگر بخواد محصول بره بالا باید کود بدن، چی درست کنن؟ اومدن بهترین کود رو دیدن، کود کبوتره. رضا شما اطراف اصفهان که برید این کبوترخانه ها رو میبینید.
آها، فلسفش این بوده کبوترخانه،
یعنی اصلا کبوترخانه رو برای تأمین کود کشاورزی درست کردن. حالا این کبوترخانه ها یک بنای بسیار عجیبیه، شاید از ظاهر نگاش کنم مثل یه قلعه میمونه،
بله،
اما وقتی که ما بعد از پیروزی انقلاب رو اینا کار کردیم و حتی یکیشونو مثلا بازسازی دقیق شد که محفوظ بمونه، این یه جاییست که اولا به خاطر بوی فزده و اینها طوری ساختن گرد و با این حدود هواکشا که اصلا بو نمیاد بیرون به هیچ وجه، و دیوار رو به نحوی اندازه گرفتن که هم باد رو در خودش میچرخونه و هم اینکه بو رو در فضا پخش میکنه، مسئله از نظر تنظیم هوا و باد. و نکته جالب اینجاست که اینا بین مثلا 800 تا 1000 خورده لانه کبوتره توش،
بله،
پور اینه درست کردن که چوب گذاشتن وسطش که کبوترها لانه شونو کثیف نمیکنن، میان روی این چوبا میشینن و فزده میکنن و لانه شون رو تمیز نگم دارن. کبوترم میدونه دیگه خیلی کثیر الاولاده، و بعد اینها دونشون و همه چیزشون رو از بیرون میخورن، نه خرج دارن نه چیزی. مضافم به این که مردم میگیرن خب گوشت پرنده هم هست، اینم استفاده میکنن.
پس روش صفویه این بود،
بله، این بنایی که ساخته خب مار میره توش چیز میخوره، تخم پرنده رو با یه جوجهش میخوره،
بله بله،
ولی هیچ مار تو اینا نمیرفت. برای ما خیلی جالب بود که چرا هیچ حیوانی تو اینا نمیاد.
چجوری؟
بعد دیدیم که اینا اومدن طراحی کردن حدود یه متر از پایین این از زمین تا بالای دیواره داخلی این کبوترخانه ها رو،
بله،
با آهک و زرنیخ و پونه، این به اصطلاح یه لایه مثل گچ کشی کردن، و این موجب میشه که مار که از پوی پونه بدش میاد و این آهک و اینا هم چیز نیست وارد این چیز نمیشه،
کبوترخانه
نمیشه. و اینها این پود کبوتر رو میگیرن از این پایین با این بیلکش ها میزنن میارن بیرون و و بعد این رو همراه با برگ خشک، برگ درختانی که میریزه، در یک گودال‌هایی پر میکنن که این میمونه تا بارون و آفتاب بهش میخوره، اگه برف هم بیاد روش میشینه و در میون اینها بهترین کوده. و جالبه که یک کتاب هست که چیز جالبی سر کشاورزی اون روزگار که آقای اومده بعد مثلا تنظیم کرده در دوران قاجاریه تجدید کرده اینها، در اونجا مثلا میزان کودی که باید هر جا داده بشه برای هر به اصطلاح محصولی بیان شده که مثلا این چقدر کود لازم داره.
ما دانش اینو داشتیم،
داریم، بله. دانش هم داریم، انوش هم داریم. خب این موجب میشده که اولا این کود پاک بوده، کود آلوده انسانی نیست، بعد هم تجهیزه، بعد هم بسیار قدرتمنده، بعد هم این مخلوط کوده که میدادن بسیار چیز جالبی است. خب با صنعت جدید به راحتی میشه این رو تکثیر کرد. اونا با صنعت اون زمانشون این کارا رو کردن، با دانش جدید، با نسل جوان ما که دانش خوبی رو داره میتونه اینا رو بگیره و خودش ابتکار کنه و ما رو از این کودهای شیمیایی نجات بده، چون کودهای شیمیایی واسه هم زمین بده، هم برای محصولات بده، هم برای انسان بده. زمین که چاره ای هم نیست، نمیشه کودم نداد. حالا البته اون نوع کودهایی که به اصطلاح مواد فسفر و چیز و اینا بهشون میده و آهن و اینه حرف دیگریست، این یه خودش چیز جالبیست. خب این نتیجه شد که ما در اونجا مردم پولدار شدن، ثروتمند شدن و صفویه به گونه ای شد که تمام منطقه رو ایران تا شمال آفریقا میداد. حالا صنعتشون هم همینجوره، یعنی جهانگردایی که در اون روزگار رفتن جزیره هرمز می نویسن که اینجا اینها خانه های دو طبقه داشتن و این خانه دو طبقه ایوان داره و ایوانشون گلدون داره. آها. درست مثل چیز گیلان ما که بله. ماسوله یه همچین وضعیه. و بعد جالبه میگن که دیوارهای اینا خشتیه، چه کاگله، اما روش پارچه های رنگی زدن و طراحی مثل کاغذ دیواری. آها. من کاغذ دیواری که الان شما میگین انواع و اقسام اینا رو زدن که در اونجا حالا فرش چیز من این نوع
این مال جزیره هرمزه در زمان صفویه.
جزیره هرمزه چیزایی که اومدن اونجا بازدید کردن در وصف جزیره هرمز میگن.
آی بادام چه این هرمز خیلی جای عجیب و غریبیه، فکر میکنم خیلی خاک مستعدی داره و خیلی منطقه ارزشمندیه، درسته؟
اون مروارید خلیج فارسه، یعنی در خلیج فارس مثل هرمز موقعیت نداره و بله. امتیاز نداره، حتی قشم که جزیره بسیار بزرگی است.
بله.
خب ما اتفاقا یه همچین کشور آباد آزادی داریم، میتونیم روش کار بکنیم. حالا اگر این شد، ما از دوران قاجاریه ما گرفتار سه تا مورد شدیم. یه موردش حکام جاهل نادان فاسد آلوده به دور از دانش جهانی، اصلا نمیفهمیدن دنیا چه خبره. اینا آدم های پلیدی بودن بعضی هاشون که کشور ما رو آسیب زدن.
یه کمی در مورد ناصرالدین شاه میگن که اصلاحاتی مثلا میخواسته انجام بده، دلش میخواسته تکنولوژی وارد بکنه به ایران. آیا این گزاره درستیست در مورد حالا مشخصا ناصرالدین شاه که بیشترین زمان حکمرانی بود؟
اولین پادشاه قاجار آقا محمد خان قاجاره، آدم جنگی بوده، کشور گرفته، قدرت گرفته اومده، که مثلا آقای کریم خان زند که شخصیت محترمی بوده توی مملکت، رفته جنازه‌ش و استخوناش رو از شیراز برداشته آورده اینجا تو کاخ
گلستان
زیر پله گذاشته که میره پایین لگد بزنه رو او. به استخون لگد زدن اصلا، یعنی واقعا این آدم انقدر سطح فهمی و تدبیریش پایینه کردن. یا مثلا رفته مثلا توی منطقه قفقاز برای ارامنه اونجا با خشونت شدید با اینا برخورد کرده. حالا اینا تفاوت چه بذارید با شاه عباس. شاه عباس رفته ارامنه رو برداشته آورده تو اصفهان، توی جاهای دیگه پخش کرده، از یک کاری که غربی‌ها می‌خواستن با برانگیختن احساسات مذهبی، مثل استعمار انگلیس که یهودی‌ها رو آورده داده دم گلوله و توپ و کشته و یه مجموعه. اصلا شما بقیم بس وقتا نگاه میکنم میرم این غربی ها چقدر آدم های بدی هن که در فلسطین یه کشوری رو یه ملتی رو به نام یهود و مذهب آورده اونجا. اینا الان این چند ساله در میان همیشه هراس و وحشت به سر برده و اولین مسئله زندگی آرامش و امنیت و آسایش خاطره دیگه. اینا این آسایش خاطر امنیت از اینا گرفتن. یک کینه عرب ها رو و اساسیزا رو به سر اینا فرو ریختن و گفت پدر کشتی و تخمکین کاشتی، پدر کشته رو که باداشتی. در حالی که قبل خب یهودی و مسلمان و مسیحی تو هم اینجا با هم زندگی میکردن. حالا شما حساب بکنید که شاه عباس اومده ارامنه رو که غرب میخواست در تهاجمش از اینا سوء استفاده کنه، اینا رو با محبت تحویل گرفته، آورده توی اصفهان، یک کلیسا براشون ساخته که این کلیسا هنوز کلیسا جلفا در اونجا یک آثار تاریخی و چه بسیار زیباییه، خیلی زیباست.
در صورتی که خود شاه عباس به نوعی میشه گفت پایه‌گذار اولین حکومت شیعه در ایران بوده.
حالا شاه اسماعیل بوده؟ نه، پایه‌گذار اولین حکومت شیعه در ایران آل بویان،
حکومت فراگیر که بتونه همه ایران رو پوشش
در اونها اومدن. اون رفتن بغداد هم گرفت از دوله دهلوی، رفت بغداد گرفت.
بله.
بعد اسم خودش هم گذاشت شاهنشاه.
و شاه عباس در این اینکه خود شیعه بود
عباس...
ولی
بله. نه اصلا تدبیر کرده، ارامنه رو آورده نگه بله. داشته اونا رو به چیز گرفته، به کار گرفته، براشون مراسم گذاشته، مذهبیشون رو گذاشته، کلیسای بنزه اگه از اینجا مسجد به اصطلاح امام اونجا رو ساخته، مسجد شیخ لطف الله رو میسازه، برای اینا هم کلیسای وانکو ساخته دیگه. این زیبایی و ببینید این تدبیره، این اداره کشوره. آقای محمد خان قاجار رفته مثلا اونجا جنگیده، اینا رو کشته، برخورد خشن کرده. چرا؟ این نفهمیه. بدتر از اون آقای فتحعلی شاه است که واقعا آدم وقتی کتاب تاریخ ها و این قراردادهایی که زمان او بسته شده میخونه اصلا احساس میکنه این چرا اینقدر آدم بدیه. اینا ملاحظه میکنه ایران رو از دست دادن، بعد اون جنگ ترکمنچه و گلستان و غذایه و این مسائل.
ممکنه یه سری از شنونده ها بگن که خب حالا مثلا چون هم 200 سال 170-180 سال گذشته، ما داریم راجع به یک حاکمی صحبت میکنیم که مربوط به اون دوره بوده، ولی دقیقا هم دوره فتحعلی شاه ما کسی رو داشتیم به اسم عباس میرزا که خب بالاخره از نظر دلسوزی برای کشور یه جور میشه گفت اندیشه های درخشانی داشته برای کشور. خب این دوتا هم دوره بودن دیگه.
عباس میرزا طبعاً فرد قابل احترامیست. او یک آدم کارگردانی نبوده، حتی نتونسته در جنگ هم به اندازه نادرقلی میرزا کار بکنه، ولی طبعاً بین اینا نسبتاً یه هوا لباسش تمیزتره.
خیلی هم عالی. ما اونچه که داریم از زبان جناب بادامچیان عزیز میشنویم در واقع روایتی است از این که شکل و شمایل صنعت چگونه بوده، ما چه داشته هایی در اختیارمون بوده، دانشش رو داشتیم، حالا اشاره کردن به کشاورزی در دوران صفویه، اما رسیدیم به قاجار و آقا محمد خان قاجار و فتحعلی شاه. حالا آرام آرام میریم سراغ دوره های بعدی در سلسله قاجار، ببینیم که شکل و شمایل اقتصاد چگونه بود، چه فرصت هایی از دست رفت، چه کارهایی رو انجام ندادن. سامانه پیامکی ما 30036-37 و شما برنامه نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
ما اینجا در دفتر کار جناب آقای اسدالله بادامچیان عزیز خدمتشون رسیدیم و داریم تاریخ صنعت کشورمون رو از زبان ایشون میشنویم. روایت‌های شیرینی که خیلی هاش رو من نمیدونستم، نمیدونم شما در جریان بودید یا خیر. البته من ماسک روی صورتم طبیعتاً به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اگر صدا به گونه‌ای حالا مثلا خیلی عادی و طبیعی نیست به این دلیل، سر صدای دیگری اگر شنیدید به دلیل اینکه ما در استدیو نیستیم. حالا این توضیحات رو گفتم. آقای دکتر بادامچیان عزیز، رسیدیم به محمد شاه، حاکم بعدی قاجار بعد از فتحعلی شاه. آیا او کاری کرد در زمینه اقتصاد؟ بالاخره ما یک دستاوردهای در زمینه صنعت و صنعت کشاورزی و اقتصاد داشتیم در سلسله صفویه، اینا همه از دست رفت، افغان همه اینو نابود کرد،
قاجاری نابود کرد. برای اینکه صفویه هنگامی که اومد، حتی ما اون زمان در جنگ چالدوران شاه اسماعیل صفوی به علت نداشتن سلاح به قول خودشون ناریه اصلا آتشین شکست خورد. بعد اینا اومدن کار کردن. بعد تو دنیا تفنگ حسن موساست.
اون دفعه این چیه؟ تفنگ حسن موسا؟
حسن موسا، اون دفعه نمیدونم برای شما گفتن
نه فرمودین.
ببینید در زمان شاه عباس تفنگ حسن موسا بهترین تفنگ دنیا بود.
واقعا؟
بله، این استادی به نام حسن موسا توی اصفهان ساخته که اصلا میگادن تفنگ حسن موسا خطا نمیره. این
عجب.
تیراندازی و تنظیم روی هدفش اینقدر دقیقه. خب در زمان شاه عباس اومده، شاه عباس کاری کرده که تفنگم در ایران بهترین تفنگه. امروز اگه شما بپرسن آقا مثلا بهترین تفنگ میگن مثلا این چیزه، یا میگن که مثلا کلاشه یا چیز، زمان یادتونه کلاشین گفت بهترین تفنگ بود. ایران در صنعت دفاعی بهترین تفنگو داره. در صنعت‌های گوناگون دیگه، حالا نمونهش نگاه کنید، وقتی که مرحوم شیخ بهایی با صنعتگران میاد، خودش که نساخته، حمامی میسازه که با استفاده از خلع با یه شمع این تون حمام رو گرم نگر میداره
با یه شمع.
زمان رضا شاه اینو خراب کردن، ببینن چجوره نتونستن بفهمن دوباره بسازن. البته مثلا مسجد منار جنبان رو خراب کردن، ولی چون همون حالت رو گرفتن ساختن، همون حالت جنبش مسجد برقرار مون. ولی اینجا رو که خراب کردن نتونستن. یا صنعت صوت رسانی، خب این کاخ قالیقاپو که شما میرید توش، طبقه هفتمش اتاق موسیقیه.
بله.
این چیزهایی است که به صورت تنگ و سراحی رو دیوار.
بله بله.
بعضی اینا خیال میکنن که مثلا اینجا تزیینیه. اونی که نقل شده این است که این یک ضبط صوته.
بله.
یعنی شاه عباس در این اتاق این مطرباش می اومدن اونجا، هنرمندان می نواختن و بعد می رفتن. بعد به تدریج این در و پنجره ها رو وامی کرده، این که بخواسته با حرمسراش اونجا به اصطلاح خوشگذرونی به پردازه، این به تدریج صدای موسیقی به نحو ملایم و آرام از بین اینا برمیگشته. اینا یه چیز جالبیه، یعنی معلومه صنعت اینقدر پیشرفت کرده که در صوت رسانی اونجور، در مسئله آب رسانی اونجور، در هنر کاشی سازی.
یادم هفته پیش فرمودید که در مسجد نقطه ای هست که وقتی
الان هست همه میتونن.
بله هست، اینا همه
یعنی
هست،
یعنی یه کسی دم حوض وایسه.
بله.
بعد یه نفرم اون بالای منبر، با منبری که توی شبستونه، از اون بالا اون صحبت بکنه، عین این که بلنگو چجور صدا رو میرسونه، صدا میرسه بدون برق، بدون چیز، اومده طوری فضا رو چیز کرده که صدای آرام تقویت نشده به توسط برق برای این منبری تا دم حوض برای همه مردم مفهوم بوده. یه کار بسیار ارزشمندی است. ما متاسفانه تا بعدش اینا نیومدن اضافه کنن.
همین این صحبت مال 400 و خورده ای سال پیشه.
بله دیگه، ما 400 خورده ساله. شما نگاه میکنید، عرض کردم زاینده رود، یه پل اونا ساختن، یه پل هم محمد رضا شاه اون ور ساخته بود. پل محمد رضا شاه همه یه پل بود و با یه دیواره نیم متری. در سال